وزن بالای خودشون تجربه میکنن عموما با یک درد خطی مواجه هستن خانم دکتر، یعنی درد رو به صورت یک درد خطی در طول در واقع کف پا و قسمت میانی کف پا احساس میکنن، در حالی که در واقع سایر مبتلایان به آرزه کف پای صاف که در واقع ثانویه به از به خدمت شما شود که اضافه بعضی نیست، عموما درد کف پای صاف رو اگر تبدیل در واقع علائم سیمپتوماتیک بشه و همراه با درد باشه معمولا به صورت یک درد نقطه‌ای در ناحیه پاشنه تجربه میکنن. یک ناحیه در واقع ما داریم بین ناحیه مرکزی پا و ناحیه پاشنه یک خط هست که در واقع در اون ناحیه درد رو تجربه میکنن. پس اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، مبتلایان به کف پای صافی که ناشی از اوورویت هستن و اضافه وزن هستن با یک درد خطی مواجه هستن، با درد طولی مواجه هستن، در حالی که سایر مبتلایان که در واقع اوورویت به عنوان یک عامل خطر براشون مطرح نیست با یک درد نقطه‌ای که ما اصطلا تحت عنوان لاکولاس پین ازش اسم می‌بریم مواجه هست.
و اینکه آقای دکتر آیا ورزش خاصی، حالا ما همیشه توصیه می‌کنیم فعالیت‌های ورزشی کمک کننده است برای اینکه تقویت عضلانی داره و می‌تونه جلوی آسیب‌های کف پایی رو حتی بگیره، آیا فعالیت ورزشی خاصی داریم که خودش عاملی باشه برای کف پای صاف؟
خیلی چیزی که رایج سوالی که مطرح فرمودین دغدغه خیلی از والدین هست، چیزی که خیلی در واقع فرد رو در معرض این عارضه و کودک رو در معرض این عارضه قرار میده نوع راه رفتنی هست که کودک گاهن حتی به عنوان بازی در واقع از اون استفاده میکنه. راه رفتن هایی هست که بر روی پاشنه اتفاق میفته، حالا یا به صورت لیلی کردن هست یا حالا راه رفتنی که خیلی وقتا ما مراجعینی داریم که والدین کودک اظهار میکنن که بچه من میخواد ادای در واقع الگوی راه رفتن فلان بازیگر رو یا فلان حالا شخصیت نمایشی رو تقلید بکنه، و این الگوی راه رفتنه منجر به این میشه که در واقع تغییرات عضلانی اسکلتی در رابطه تور تنشن عضلاتی که نگه دارنده قوسهای کف پا هستن اتفاق بیفته. من برخی از این عضلات رو اسم میبرم، عضله تیبیالیس انتریور، عضله تیبیالیس پوستریور.
اینا کجا هستن آقای دکتر؟
تیبیالیس انتریور به عنوان یک عضله‌ای که در واقع در سطح قدامی ساق پا قرار گرفته و تیبیالیس پوستریور به عنوان یکی از عضلات عمقی ناحیه پشتی ساق پا هستش که در واقع دو تا عضله‌ای هستن که از عضلات مهم نگهدارنده قوس‌های کف پا هستن. کودکی که بر روی پاشنه پا شروع می‌کنه به راه رفتن و سعی می‌کنه در واقع پنجه‌هاش رو بیاره بالا و وزنش رو به پاشنه‌ها انجام بده، رابطه‌ای که در واقع بین طول این عضلات هست رو به هم می‌زنه و کف پای اون فرد در معرض افت استخوان ناوی به عنوان یکی از استخوان‌های مهم ناحیه مچ پا و صاف شدن انحنای کف پا قرار می‌گیره.
و سوال آخر من اینکه آیا افرادی که درگیر این قضیه هستن و خستگی کف پا رو دارن و تعادل دچار مشکل میشن، حتی برای پیاده روی های معمولشون این رو عنوان میکنن، آیا نرمش خاصی برای نرمش شبانی که به منزل میرسن برای خون رسانی بیشتر کف پا شما توصیه میکنید؟
دو تا تمرین رو به عنوان تمرینات کلی من خدمتتون تجویز میکنم، اگرچه دریافت برنامه های تمرینی اختصاصی نیازمند یک ارزیابی دقیق هست، ولی این دو تا تمرین به عنوان تمرین کلی خدمتتون عرض میکنم. تمرین اول کشش عضلات خلف ساق هستش، یه تمرین فوق العاده ساده است که شما میتونید با استفاده از یک عرض به خدمت شما بشود شال، روسری، حوله و یا حتی یک طناب اون رو انجام بدین. اون رو دوره در واقع ناحیه جلوی پاتون قرار میدید و کشش رو به عضلات خلف ساقتون اعمال میکنید،
یعنی روی پنجه پا.
روی پنجه پا دقیقاً، بله. و توصیه همیشه که مدت زمان حفظ کشش حداقل 20 ثانیه در واقع این کشش رو فرد نگه داره. این یک تمرینی هست که در واقع کمک میکنه که فلکسیبیلیتی و انعطاف عضلات ناحیه خلف ساق افزایش پیدا بکنه. تمرین دوم هم تمرین ریلیز یا رهاسازی در واقع فاشیای ناحیه کف پا هستش که تحت عنوان پلانتار فاشیا ازش اسم میبریم. اون تمرین هم تمرین بسیار ساده است، به این صورت که یک شیشه نوشابه، یک این شیشه های شیر قدیم اگر شنوندگان به یاد داشته باشن، اون رو در واقع واقع روی زمین قرار میدن و با یک فشار نسبی در واقع پاشون رو بر روی اون شیشه قرار میدن و با یک فشار نسبی شروع میکنن شیشه رو در سر تا سر ناحیه پا از پاشنه تا انگشتان با یک فشار نسبی حداقل میدن
غلط میدن.
نکته مهمی که وجود داره میزان فشار هست. من در واقع میزان فشار خیلی نکته مهمی هست. فشار نه به اون اندازه زیاد باشه که درد فرد رو تشدید بکنه و نه به اون اندازه کم باشه که هیچ استرس و هیچ در واقع نیرویی به فاشیای ناحیه کف پا تحمیل نشه. یک فشار در واقع متوسط است. من برای اینکه شنوندگان درک صحیح از این میزان اعمال فشار باشن همیشه اینو خدمتشون میگم که سعی کنید اینجوری تصور کنید که یه گوجه نرم رو با کف پاتون میخواین له بکنین، یعنی میزان اعمال فشارتون در این حد باید تعریف شده باشه،
سطحی بیشتر باشه.
بله دقیقاً.
بله خیلی ممنونم از پاسخ‌دهی شما به سوالات بنده و سوال همراه عزیزی که با برنامه بودن. امیدوارم شنوندگان ما هم استفاده لازم رو از این بخش داشته باشن و اگر سوالی دارن حتما برای ما ارسال کنن که همکاران و کارشناسان من در برنامه سگان پاسخگوی سوالات این عزیزان هم باشن. درود بر شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست مبانی تمرین قدرتی برای شناگران. کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران نوشته دنیز حکمتی یک منبع مناسب و جامع برای اون دسته از شناگرانی هستش که مایل هستند با استفاده از تمرینات قدرتی عضلات خودشون رو تقویت کنند تا هم به نتایج بهتری دست پیدا بکنند و هم از آسیب به عضلات و مفاصل خودشون جلوگیری کنند. شنا ورزش مهیج و نشاط‌آوری هستش که نیازمند تمرکز، تعادل و هماهنگی بسیار زیادیه. برخلاف بسیاری از ورزش‌ها که تنها بخش‌های به خصوصی از بدن رو درگیر می‌کنند، در شنا تمامی اعضای بدن درگیر میشه و برای حفظ تعادل و پیشروی در آب هماهنگی میان اعضای بدن نیاز هست. در ورزش شنا، شناگر نه تنها باید متحمل وزن خودش در آب بشه و برای جلوگیری از غرق شدن خودش رو روی سطح آب نگه داره، بلکه حین شنا وزن و نیروی آب هم به بدنش وارد میشه و عضلات شناگر باید بتونه فشار وارده رو کنترل کنه. علاوه بر این، در حال حاضر شنا تبدیل به ورزشی پرطرفدار شده و خیلی از شناگران حرفه‌ای مایل به شرکت در مسابقات ملی و جهانی مهم هم هستند. یک شناگر برای اینکه بتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر نچندان کوتاه مسابقه رو طی کنه، باید از عضلات قدرتمند برخوردار باشه. تمام این نکاتی که گفتم نشان دهنده اهمیت تمرینات قدرتی برای شناگران هست. پژوهشگران فعال در حوزه ورزش امروز به این نتیجه رسیدند که برخلاف آنچه در گذشته تصور می‌شد، صرفاً تمرین شنا درون آب نمی‌تونه تضمین کننده موفقیت شناگران باشه و تمرین قدرتی می‌تونه عضلات اونها رو تقویت کنه و به اونها برای موفقیت در مسابقات و به طور کلی شنا کمک کنه. دنیز حکمتی در کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران به آموزش این تمرینات پرداخته و به مخاطبان خودش آموزش میده که چطور با استفاده از این تمرینات عضلات خودشون رو تقویت کنند. این کتاب توسط آقایان عبدالرضا کاظمی، مهدی حسین‌زاده و ضیاء نویدی به فارسی ترجمه شده و انتشارات بامداد اون رو به چاپ رسونده. اما در بخشی از کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران اومده انواع استروک‌های شنا فشار متفاوتی رو بر مفاصل و عضلات وارد می‌کنند، به خصوص شنای قورباغه با توجه به حرکات پیچیده یا ترکیبی در پا و لگن نسبت به شنای کرال سینه، کرال پشت و پروانه برجسته‌تر است. شناگران قورباغه و شنای مختلف باید در حین تقویت و تثبیت قسمت داخلی ران و زانوهای خود تحرک و انعطاف بیشتری در لگن و پا ایجاد کنند. در شنای قورباغه در مقایسه با سایر شناها به قدرت بیشتر در عضلات بالاتنه از قبیل عضلات دو سر بازویی و سینه‌ای نیاز هست. اختصاص چند حرکت برای شناگران این رشته به منظور هدف قرار دادن عضلات این ناحیه اون رو خاص‌تر و منحصر به فرد می‌کنه. کرال سینه و کرال پشت در بردارنده چرخش‌های منظم، دورانی و قدرتمندی هستند که از قسمت تنه ایجاد میشه. این شناگران باید قابلیت تحرک چرخشی رو توسعه بدند. اما مروری بکنیم فهرست مطالب این کتاب رو. در فصل اول به میان تنه به عنوان هسته مرکزی بدن پرداخته شده و در فصل دوم نویسنده سراغ وضعیت استریم لاین و زیر آب رفته. در فصل سوم تمرینات انفجاری و پلیومتریک معرفی شدند و فصل چهارم رو نویسنده به تمرینات قدرتی برای افرادی با سنین و خصوصیات مختلف اختصاص داده. در نهایت در فصل‌های بعدی به حرکات تخصصی شنا، تیپر یا کاهش حجم تمرین، آسیب، بازیافت و آزمونگیری می‌رسیم. کتاب رو بار دیگه خدمتتون معرفی می‌کنم. کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران نوشته دنیز حکمتی و ترجمه عبدالرضا کاظمی، مهدی حسین‌زاده و ضیاء نویدی هست که انتشارات بامداد کتاب در سال 1403 این کتاب رو در 204 صفحه به فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگام.
و ما همین الان که شنونده برنامه ما هستید، یه نگاهی به دور و برتون بندازید. اگر مصرف بهینه انرژی در خونه جاری هست که چه بهتر، اگر نه یه مقدار سیستم گرمایشی خونه رو کم کنید.
گام دوم،
گام دوم و معرفی یک مقاله تخصصی و پژوهشی در حوزه علوم ورزشی. مقاله انتخابی این برنامه ما با عنوان تأثیر فعالیت فیزیکی بر انواع سرطان هاست که به بررسی نقش فعالیت بدنی در کاهش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان میپردازه. نویسندگان این مقاله که توسط تیمی از محققان ایرانی و بین‌المللی نوشته شده، عبارتند از آقای محمد افشار، مرکز تحقیقات پرستاری تروما و دانشگاه علوم پزشکی کاشان، خانم سارا مدنی از گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم، آقای امیرعلی عسکری ترزجانی از گروه پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، آقای شهاب پاپی از مرکز تحقیقات سالمندی ایران دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران، آقای اوژن اتروشی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آقای حمید صادقی گندمانی از مرکز تحقیقات پرستاری تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آقای علی رحیمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و آقای حمید صالحی نیا از مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی زابل و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ایران. این افراد با تخصص‌های مختلف در حوزه‌های پرستاری، پزشکی، اپیدمیولوژی و سالمندی در تدوین این مقاله نقش داشتند. سرطان یکی از چالش‌های بزرگ بهداشت جهانیه که همچنان با نرخ بالای ابتلا و مرگ و میر بار سنگینی بر جوامع مختلف وارد می‌کنه. بر اساس آمار در سال 2008 حدود 12 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان و 6.7 میلیون مرگ ناشی از اون گزارش شده. با توجه به ماهیت چند عاملی سرطان، حدود 90% موارد این بیماری به عوامل محیطی و سبک زندگی مرتبط هستند. فعالیت بدنی یکی از مهمترین عوامل مرتبط با سبک زندگیه که میتونه بر خطر ابتلا بر سرطان تأثیر بذاره. فعالیت بدنی به هر گونه حرکت تولید شده توسط عضلات اسکلتی که نیازمند مصرف انرژی بیشتر از حالت استراحت گفته میشه. این فعالیت‌ها در 4 دسته کلی قرار می‌گیرن: فعالیت‌های شغلی مانند تحرکات در محل کار، فعالیت‌های خانگی مانند انجام امور منزل، فعالیت‌های حمل و نقل مانند پیاده‌روی یا دوچرخه سواری در مسیر روزانه و فعالیت‌های تفریحی و اوقات فراغت مانند ورزش‌های منظم یا دویدن. شدت فعالیت بدنی نیز به 3 دسته سبک، متوسط و شدید تقسیم میشه که هر کدام اثرات مختلفی بر سلامت دارند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، افراد با سطوح پایین فعالیت بدنی در معرض خطر بالاتری برای بیماری‌های غیرواگیر از جمله سرطان قرار دارند. در مقابل، فعالیت بدنی میتونه خطر سرطان‌هایی مانند روده بزرگ، سینه و آندومتر رو کاهش بده. همچنین فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر کاهش خطر بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، فشار خون و افسردگی داره. با این حال، بی‌تحرکی همچنان یک نگرانی جدی در سطح جهانه. برآوردها نشون میده که حدود 51% مردم ایالات متحده و 31% جمعیت جهان از نظر بدنی غیر فعال هستند. این کم تحرکی نقش مهمی در افزایش شیوع سرطان و بیماری‌های دیگه ایفا می‌کنه. در این مقاله تلاش شده تا ارتباط میان فعالیت بدنی و خطر ابتلا به سرطان‌های مختلف از طریق مرور مطالعات موجود بررسی بشه. هدف اصلی ارائه شواهد علمی برای روشنسازی تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر کاهش خطر سرطان و پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقاء سلامت عمومیه. در این مطالعه مروری، مقالات علمی تا ژوئن 2018 که به بررسی ارتباط فعالیت بدنی با سرطان پرداخته، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بررسی‌های 170 مقاله کامل مورد استفاده بوده. نتایج این مقاله حدود 10 سرطان رو مورد بررسی قرار داده که اولین سرطان، سرطان کولورکتال بوده که یافته‌ها نشون داده فعالیت بدنی خطر ابتلا به سرطان کولورکتال رو تا 24% کاهش میده. کارگرانی که فعالیت بدنی سنگین داشتن نسبت به افراد کم تحرک کمتر به این نوع سرطان مبتلا شدن. مکانیسمش از طریق کاهش وزن، کاهش زمان عبور مواد غذایی در روده، کاهش سطح انسولین و کاهش التهاب نقش مهمی در این ارتباط دارند. و سرطان سینه که یافته‌ها نشون میدن فعالیت بدنی منظم خطر سرطان سینه رو به ویژه در زنان یائسه تا 12% کاهش میده. زنان فعال پس از یائسگی کمتر در معرض خطر ابتلا هستند. مزایای فعالیت پس از تشخیص سرطان سینه عبارت از ورزش منظم پس از تشخیص میتونه خطر عود بیماری و مرگ رو 40-50% کاهش بده. سرطان آندومت، زنان با سطح بالای فعالیت بدنی 20% کمتر در معرض خطر این نوع سرطان قرار داشتن. هر ساعت افزایش فعالیت بدنی در هفته میتونه خطر رو تا 5% کاهش بده. کاهش چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر اصلی سرطان آندومت از طریق فعالیت بدنی موثره. سرطان پروستات که نتایج مطالعات متناقض بوده، در برخی از مطالعات فعالیت بدنی مرگ و میر ناشی از این سرطان رو کاهش داده و در برخی دیگر تأثیری مشاهده نشده. در خصوص سرطان ریه، یافته‌ها نشون میده که فعالیت بدنی منظم خطر ابتلا به سرطان ریه رو تا 24% کاهش میده. بهبود عملکرد ریه‌ها و کاهش تعامل با عوامل سرطانزا از اثرات مثبت فعالیت بدنیه. در خصوص سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی، فعالیت بدنی خطر سرطان مری رو تا 29% کاهش میده، اما شواهد کافی برای ارتباط قطعی با سرطان معده وجود نداره. شاید کاهش چاقی و بهبود عملکرد سیستم گوارشی از دلایل احتمالی کاهش خطر باشن. در خصوص سرطان کبد، یافته‌ها نشون میده که افراد با فعالیت بدنی بالا تا 27% کمتر در معرض خطر سرطان کبد هستند. کاهش چربی‌های احشایی، بهبود حساسیت به انسولین و کاهش التهاب عوامل مؤثر در این کاهش خطر هستند. در خصوص سرطان کلیه، فعالیت بدنی منظم خطر مرگ ناشی از سرطان کلیه رو تا 50% کاهش میده. کاهش چاقی و کاهش اکسیداسیون چربی از دلایل احتمالی این ارتباط هستند. در خصوص سرطان مثانه، فعالیت بدنی خطر سرطان مثانه رو تا 15% کاهش میده. افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش التهاب مکانیزم‌های این نوع فعالیت‌ها هستند. به سایر سرطان‌ها اگر بخوایم اشاره بکنیم، شواهد محدودی در مورد کاهش خطر سرطان‌های پانکراس، مغز و پوست وجود داشته. در مورد سرطان‌های خون، ورزش شدید میتونه در طول عمر خطر رو 25-30% کاهش بده. کاهش التهاب مزمن، بهبود سیستم ایمنی و کاهش اکسیداسیون چربی در کاهش این خطر مؤثر هستند. در نتایج این مقاله عنوان شده فعالیت بدنی با کاهش کاهش خطر ابتلا به سرطان‌های کولورکتال، سینه، آندومتر، ریه، کبد، کلیه و مثانه به طور معناداری مرتبط بوده. با این حال، برای برخی از سرطان‌ها مانند پروستات، معده و پانکراس، شواهد کافی برای نتیجه‌گیری قطعی وجود نداشته. محققان تأکید می‌کنند که ترویج فعالیت بدنی منظم می‌تونه به عنوان یک راهکار پیشگیری از سرطان در سطح جامعه مورد استفاده قرار بگیره. پیشنهاد میشه توسعه برنامه ورزشی و آموزشی برای افزایش آگاهی جامعه درباره فواید فعالیت بدنی جهت پیشگیری از سرطان ضروریه. با تشکر و خدا قوت خدمت محققین این مقاله ارزشمند که نتایج ارزنده پژوهشی رو به جامعه علمی و عمومی ارائه داشتن. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
مستند ورزشی سر الکس فرگوسن هرگز تسلیم نشو مستندی جذاب در ژانر بیوگرافی است که به زندگی الکس فرگوسن سرمربی تیم شیاطین سرخ یا همان منچستر یونایتد میپردازد. الکساندر چپمن فرگوسن زاده 31 دسامبر 1941 معروف به سر الکس فرگوسن بازیکن و سرمربی فوتبال بازنشسته اهل گلاسکوی اسکاتلند است که بین سالهای 1986 تا 2013 هدایت باشگاه منچستر یونایتد را به عهده داشته است. او پر افتخارترین مربی تاریخ فوتبال با کسب 49 جام است و از بهترین و موفق‌ترین مربیان تاریخ فوتبال به شمار می‌آید. الکس فرگوسن همچنین از دید اکثر علاقه‌مندان و کارشناسان فوتبال و بسیاری از سایت‌ها و مجله‌های معتبر فوتبالی به عنوان برترین سرمربی تاریخ فوتبال انتخاب شده است. بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب فدراسیون رسمی فوتبال یا همان فیفا، بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب ورد ساکر، بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب مجله 442 و بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب بی بی سی اسپورت از جمله موفقیت‌های او به حساب می‌آیند. الکس فرگوسن سرانجام در فصل 2013 میلادی به همراه قهرمانی لیگ برتر انگلیس در سن 71 سالگی از دنیای مربیگری فوتبال خداحافظی و اعلام بازنشستگی کرد. در مستند الکس فرگوسن هرگز تسلیم نشو، جیسون فرگوسن زندگی پدر خود را مورد بررسی قرار می‌دهد و وضعیت او را پس از خونریزی مغزی نشان می‌دهد و اینکه پدرش چطور پس از این خونریزی نگران از دست دادن حافظه خود بوده است، اما او هیچ وقت در مقابل زندگی تسلیم نشده است. ممنون از توجهتون. دیانا قاسم‌زاده، سگان.
دانش و تمرین در کنار هم. ما در سگام به شما نشون میدیم که چگونه علم میتونه موفقیت‌های ورزشی رو رقم بزنه.
گام سوم.
در گام سوم سگام میخوام درباره یه موضوعی صحبت کنم که شاید خیلی از ماها تجربهش کردیم و این روزها برخی از افراد به خاطر آلودگی هوا و یا شرایط خاص ممکنه روزانه تجربهش بکنن. میخوام در مورد سردرد صحبت بکنم، اما این بار از زاویه متفاوت و میخوام نقش ورزش رو در کاهش و یا حتی تحریک سردردها بررسی کنم و اینکه آیا ورزش میتونه دارویی طبیعی برای سردردها باشه یا گاهی خودش میتونه عامل تشدید کننده باشه. همراه من در این قسمت آقای دکتر حمید رخصت یزدی هستن، متخصص مغز و اعصاب، و به این سوالات و سوالات بیشتری که قطعا برای شما میتونه مفید واقع بشه پاسخ میدن. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه منو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردم این روزها خیلی میشنویم، حالا به دلایل آلودگی هوا یا شرایط خاص، افراد درگیر سردردهایی میشن که ممکنه سردردها انواع مختلفی دارن دیگه. یکی از اون سردردهایی باشه که با شکل و شمایل خاصی در افراد بروز پیدا بکنه و با مسکن این سردردها برطرف بشه یا به صورت مزمن فرد رو برای مدت طولانی درگیر بکنه. در ابتدا در مورد انواع سردردها یه توضیحی بدید و بعد بپردازیم به اینکه نقش ورزش در این سردردها چه اثری میتونه داشته باشه.
سردردها که خب انواع بسیار زیادی داره، ولی اون چیزی که شایع هست و در جامعه دیده میشه سه نوع سردرده که خیلی شایعه. یکی سردردهای تنشیه یا استراحاً تنشن هدیک، یا سردردهایی که ناشی از استراب و تنش و استرسه. یکی سردردهای میگرنیه که خب سردرد یک طرفه ضربان داره، عمدتا هم در خانواده‌ها یا حالت ارثی وجود داره و هست. و یکی هم سردردهایی که الان شایعه، سردردهای گردنی، سردردهای سرویکوجنیکه، یعنی سردردهایی که منشأش از ناحیه گردن و شونه شروع میشه و کمربند شانه‌ای و به سمت جلوی سر میاد. حالا این میتونه سردردهای تنشی و میگرنی هم رو تشدید بکنه،
یعنی عاملی باشه برای اونها یا در کنار اونها قوت ببخشه اون سردردها رو،
تحریک کننده است دیگه. مثلا هم خودش میتونه به عنوان یک نوع سردرد باشه، چون ببینید قسمت اعظم پوست سر رو و در ناحیه پس سر، پشت سر، ناحیه گردن و پوست سر تا ناحیه رویش مو حسش از مهره‌های گردنی میاد.
بله،
بنابراین دردهایی که تو این ناحیه پشت سر هست عمدتا منشأش گردنیه. حالا بلد. خود این سردرد میتونه به عنوان اولیه، یعنی یک آسیب ناحیه گردن به عنوان اولیه ایجاد کننده سردرد باشه، میتونه میگرن فرد رو و یا تنشن فرد رو هم تشدید بکنه.
درسته. آقای دکتر، اینکه سردردهای تنشی دارن افراد، آیا در قسمت خاصی این درگیری وجود داره یا به علت اینکه خاصیت تنشی داره ممکنه در هر قسمت از سر هر بار فرد این حس رو داشته باشه؟
ببینید، محل سردرد خیلی ارتباطی با نوع سردرد نداره. معمولا در افرادی که استراب استرس دارن دو نوع، یکی سردردهای تنشی. سردردهای تنشی معمولا باند لایک، یعنی شبیه یه باند دور سر و معمولا کل سر رو میگیره. یه مدل دیگه از سردردهایی هم که هست بهش میگن آتیپیکال فیشیال پین، یعنی دردهای غیر شایع صورت و سر. کلا کلمه سردرد و دردهای ما، حالا اصطلاحا هم میگیم سر، ولی صورت و سره.
بله بله.
برای همین تو استراب خیلی وقتا فرد میاد میگه آقا من یه سری دردهای غیر طبیعی تو صورت هم دارم، دندون پزشکی رفته، سینوزیتشو معاینه کرده، چشم پزشک رفته و هیچ علتی هم پیدا نکرده، MRI هم کرده. اینا رو بهش میگن آتیپیکال فیشیال پین، یعنی دردهای معمولا دردهایی که ناشی از تنشن و عصب استراب و استرس و ناراحتی های اعصاب هست، معمولا به صورت پراکنده توی سر دیده میشه، لوکیشن خاصی نداره.
بله. حالا من یه سری سوالات آقای دکتر از شما میپرسم و چون خیلی محتوای این برنامه محتوای خوبی هستش و قطعا عزیزان ما سوالاتی در این خصوص دارن، سعی میکنم من این سوالات هرچه که به ذهنم میرسه از شما بپرسم و بتونیم جوابگوی عزیزان باشیم. اول اینکه آیا ورزش میتونه به کاهش سردردها کمک بکنه؟
ببینید، برای میگرن و تنشن میگن روزانه 10 تا 15 دقیقه ورزش حوازی، طوری که ضربان قلب شما بره بالا و نفس نفس بزنید.
بله.
بسیار کمک کننده است برای کاهش سردرد. از اون طرف ورد در میگرن و تنشن، انجام ورزش هایی که اصطلاحا مانور والسالوا داره یا زور زدن، مثل
یا حبس نفس،
بله، مثلا همین وزن زدن ها، اینا میتونه سردرد میگرن رو تشدید بکنه. ولی اون چیزی که توصیه میشه، یعنی توی اون لایف استایل مودیفیکیشن یا اصلاح سبک زندگی توصیه میشه به افراد، این استش که 10 تا 15 دقیقه مینیمم 3 روز در هفته ورزش حوازی، طوری که ضربان قلبشون بره بالا و نفس نفس بزنن، کمک میکنه که سردرد کاهش پیدا بکنه.
درست.
علتش هم اینه که ببینید، میگرن یک مکانیسم دفاعی کاهش ناشی از کاهش اکسیژن مغزه.
درسته.
یعنی الزاماً سردرد چیز بدی نیست. وقتی که اصطلاحاً
یه فرست آیده، یه کمک اولی هست.
دقیقاً. وقتی که شما اکسیژن رسانی به یک نواحی منطقی از مغزت کاهش پیدا میکنه، این گشاد شدن عروق کمک میکنه که اون ناحیه از اون افت اکسیژن جلوگیری بشه و شما به صورت سردرد ضرباندار تو میگرنی هایی رو احساس میکنید. حالا ورزش، وقتی شما ورزش هوازی میکنی، ناخودآگاه سیرکولیشن بدن شما، گردش خون شما افزایش پیدا میکنه، خون رسانی به نواحی مختلف مغز شما بیشتر میشه. هوازی که باشه، چون ظرفیت ریوی شما بیشتر میشه، اکسیژن بیشتری در اون ظرفیت حیاتی شما، استنات هایدال والیوم شما ایجاد میشه، ظرفیت این آلوئول های ریه شما افزایش پیدا میکنه، اکسیژن رسانی ناخودآگاه به مغز شما بیشتر میشه. در نتیجه به واسطه این مکانیزم میتونه جلوی بروز میگرن و تنشن رو بگیره.
درست.
اون چیزی که به صورت روتین توصیه میشه، یکی کاهش وزن بین 3-5% وزنه، یعنی اگر فرد 80 کیلو بین 3-5% وزنشو بخواد کم کنه میشه حدود 3-4 کیلو. مثلا وقتی ما میگیم کاهش وزن، فرض فکر میکنه باید حتما مثلا بیاد تو رنج BMI نرمال یا کاهش وزن شدید و لاغر